بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامس عشر معرفت الجملت تفسیریه. بحث بعدی ما در مورد جمله تفسیریه است. بحث 15 ما جمله تفسیریه، جمله استش که ما قبل خودش رو خوب تفسیر میکنه، توضیح میده. هی الفضلت الکاشفت لحقیقت ما تلیه. جمله فضله یعنی یک جمله غیر رکنیه، برخلاف جمله خبریه که رکنه. این جمله فضله است، اضافه است، کاشف از حقیقت آن چیزی است که در کنارش قرار میگیرد. لا محل لها، محلی از اعراب نداره، ولی شلاوبین خیال کردش که محل از اعراب داره. زعم الشلاوبین انها به حسب ما تفسره، خیال کردش که محل اعرابش به حسب اون چیزی است که داره تفسیرش میکنه، یعنی به تابع ما قبلشه. اون ما قبلش هر اعرابی داره، این جمله مفسره هم تابع اونه، به حسب اون اعراب میگیره. حالا مثالهاش هم به ترتیب میزنه ابن شام، ولها امثلتون توزه ها، مثل مثالهایی داره که از جمله مفسره رو برای ما واضح میکنه. منها و اثر رو نجو الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم. مخفی کردند گفتگویشان را، نجوا یعنی گفتگوی خصوصی، مخفی کردند گفتگوی خصوصیشان را، اون جلسه مخفیانهشون رو برقرار کردند به صورت مخفیانه. کیا؟ الذین ظلمو، اونایی که ظالمند. الذین بدل برای واو اثر روه. خب اون جلسه شون چی بود؟ اون نجواشون چی بود؟ هل هذا الا بشر مثلكم، این جلسه شون بود. این هل هذا الا بشر مثلكم تفسیر اون نجواه، نجوایشون، گفتگوی خصوصیشون این بوده که آیا پیامبر جز بشری مثل شماست؟ هذا میشه مبتدا، بشرون خبر، استثنا مفرغه، مثلكم هم که صفته. آیا بشری مثل اینجا استفهام مفهوم منفی داره دیگه، بوی نفی داره، یعنی بشری جز بشری مثل شما نیست. فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى، این جمله استفهامیه مفسر اون نجواه. و شما تعجب نکنید اینجا جمله طلب بخواد مفسر باشه، چون قبلا گفته بودیم جمله طلب مفسر نمیشه. قبلا توی بحث از خدمتون عرض کنم، عطف خبر بر انشاء صفحه 294 این رو مطرح کرده بودیم. حالا اینجا پس چجوری شده که این هل هازا الا بشر مثلکم شده مفسر؟ میفرماد هل هنال نفی، به خاطر اینکه هل در اینجا برای نفیه. این که میگه هل برای نفی است، داره جواب اون سوال مقدر ما رو میده که اینجا چطور جمله انشائی مفسر شده. میگه اینجا جمله معنای منفی داره، حل معنای نفی رو میرسونه. و یجوز، البته جایز هم است که جمله بدل هم باشه، این جمله بدل برای همون نجوا باشه. انتکون بدلن، یجوز و انتکون بدلن منها، جایز است که بدل از همین نجوا باشه. انقلنا، البته اگر ما قائل به این باشیم که اثر رو که معنای قول رو داره، اثر رو یعنی مخفیانه برقرار کردن اون گفتگوی خصوصیشون رو، اثر رو خلاصه یعنی یه گفتگوی خصوصی برقرار کردن، معنای قول درش هست. اگر ما قائل به این باشیم که اون چیزهایی که معنای قول رو دارن، مثل اوحینا یا امثال اینها که معنای قول رو دارن، یا نادینا، اینها مفهوم قول رو دارن اما ریشه قول رو ندارن، اینها می توانند در جمله عمل بکنند اگر ما این رو قبول کنیم. چون نجوا اگر مبدل و من باشه مفعول به دیگه، مبدل و من در حکم سقوطه و عامل در نیت تکراره. اگر ما بدل بگیریم اثر رو که انه بر سر خود هل هذا الا بشر مثلکم در اومده. در این صورت ما باید پیشا پیش بپذیریم که این اثر رو که معنای قول رو داره میتونه مفعول به جمله بگیره. جمله بیاد مفعولون بش بشه. اینو اگر پذیرفتیم بدل گرفتن جایز میشه، که این قول کوفی اینه. انقلنا، اگر ما قائل بشیم که آنچه که در آن معنای قول است عمل میکند در جمله ها، که اثر رو معنای قول رو داره، اگر بگیم میتونه در جمله عمل بکنه که اینم قول کوفینه، در این صورت ما میتونیم بدل بگیریم. تو بحث همین جمله‌ای که مفعول به واقع میشه این بحث رو یه مقداری اشاره میکنیم انشالله جلوتر. پس اینجا گیر کار اینه که اگر بدل بشه، بدل در حکم مبدل و من در حکم سقوط نجوا رو حذف کنیم، جمله بدل رو بذاریم جاش، اثر رو که انه مستقیما بر سر حل حاضر در اومده، که اینجا اون سوال مطرح میشه که اثر رو آیا میتواند در جمله عمل کند یا نه. خود غالک 100% در جمله عمل میکنه، آیا چیزهای دیگه که بوی قول رو میدن، معنای قول رو میدن، مثل نادینا، اوحینا، اثر رو، مثل اینها آیا میتونند در جمله عمل کنند یا نه، یه اختلافی هست. دومین احتمالی که هست، و یجوز ان تکون معمولتا لقول محذوف، جایز هم هستش که معمول یعنی مفعول یه قول محذوف باشه، یه قاله در تقدیر باشه. اینجا قالو هل هازا الا بشر مثل کن، بعد این جمله هم حال باشه و هو حالون، این قول محذوف حال باشه، مثل این آیه که داریم ملائکه داخل میشوند بر آنها، من کل بابن، از هر دری بر آنها وارد میشن، سلامون علیکم، این سلامون علیکم یعنی قالو سلامون علیکم، یا یقولون سلامون علیکم، این یقولون سلامون علیکم حاله. همچنان که ما اینجا سلامون علیکم رو جمله رو مفعولون به برای یقولوی محذوف میگیریم، اون بالا هم بگیم که یه قالو در تقدیره. البته خب احتمال بعیده، تو این سلامون علیکم تابلوه که یقولونه در تقدیره، توی هل هازا الا بشر و مثلکم چون بدل گرفتن یا مفسر بودنش واضح تره، دیگه نوبت به این تقدیر گرفتن نمیرسه. و منها اینجا رو دیگه پرانتز نمیگیریم، چون در ضمن این که داره یه قولی رو مطرح میکنه باز یک مثالی میزنه که باز قاله در تقدیر، داره اشاره به یه جایی میکنه که قاله در تقدیره، باز یک گریزی زده به یک بحث دیگه ای. و منها ان مثل عیسی عند الله، از همون مواردی که جمله مستأنفه است، این آیه است که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثل حضرت عیسی نزد خداوند مثل مثل آدم علیه السلامه، خلقه من ترابه، بعد برای مثل آدم یه تفسیر میاره، مثل آدم چی بود؟ خلقه من تراب، این جمله مفسره، او رو خلق کرد از خاک، سپس بهش گفت موجود باش، پس موجود شد. فخلقه و ما بعده تفسیر لمثل آدم، این جمله خلقه و ما بعدش تفسیر این که مثل آدم هست، لا به اعتبار ما یعطیه ظاهر اللفظ. اینجا داره یک اشکال مقدری رو جواب میده که خب این چه تفسیریه اگه خلقه هم متراب، این دیگه رفته تو جاده خاکی، این آیه رو داره تفسیر میکنه که مفهومشو داره میگه، چطور میشه مثل عیسی مثل حضرت مثل آدم باشه، حضرت آدم از خاک آفریده شد، بعد این خلقه من تراب هم بیاد تفسیر کنه مسئله آدم رو، که خب مسئله آدم چی بود؟ اینکه او رو از خاک آفرید، بعد مسئله عیسی هم این همین باشه، حضرت عیسی کجا از خاک آفریده شد؟ مستقیما از خاک آفریده نشد که، حضرت عیسی پدر نداشت، حضرت آدم هم پدر نداشت، در این جهت شبیه هم بودن. چرا آیه خلقه من تراب رو آورد؟ جواب اینه که به خاطر این خلقه هومن تراب رو برد که بگه همچنان که حضرت آدم از حالت به حالت طبیعی طبق روال عادی از پدر و مادر متولد نشد، حضرت عیسی هم مثل او طبق روال از پدر و مادر به دنیا نیامد، فقط از مادر به دنیا آمد. یعنی هر دوشون در این نکته مشترکن، خلقه هومن تراب از این جهت داره تفسیر میکنه. البته واضح بود، اگر نمیگفتم آدم عاقل میفهمه دیگه، حالا این دیگه از اینجا بشه یه نکته معنایی است نسبت معنای آیه. لا به اعتبار اینکه مسئله جمله خلقهم من تراب تفسیر مسئله آدم شد، نه به اعتبار آنچه که میرساند ظاهر لفظ جمله، به اعتبار آنچه که یعطیه، یعنی آنچه که میرساند و میفهماند ظاهر لفظ جمله. به این اعتبار نیست. ظاهر لفظ جمله چی میرسونه؟ من کونهی قدره جسدن، از این جهت که به صورت یک جسدی مقدر شد و در به صورت یک جسدی در نظر گرفته شد، از خاک سپس کونه یعنی سپس پیدایش پیدا کرد، موجود شد. بل به اعتبار المعنا، این تفسیر به حسب معناست. اینکه خلقهم من تراب رو میاره برای مسئله آدم به اعتبار معناشه. به اعتبار معنا یعنی چی؟ یعنی ان شأن عیسی که شأن آدم، شأن حضرت عیسی مثل شأن و حالت حضرت آدمه. اینجا شأن معنی وضعیته، وضعیت حضرت عیسی مثل وضعیت حضرت آدمه، در اینکه خارج هستن هر دو از مستمر عادت، یعنی از عادت مستمر، اینجا اضافه صفت به موصوفه، از عادت مستمر و از حالت طبیعی هر دو تا خارج شدن. اون از این که از حالت طبیعی خارج شدن چیه؟ و هو تولد من بین ابوین، این که اینا از این حالت طبیعی که از پدر مادر متولد بشن، هر دو از این حالت طبیعی خارج شدن. این هو میخوره به مستمر العاده، هر دو از عادت مستمر و طبیعی و روال عادی خارج هن و هر دو از پدر و مادر متولد نشدن. حالا حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر، حضرت عیسی فقط پدر نداشت. پس این خلقهم من تراب تفسیر مسئله آدم هست، نه به اعتبار لفظش که بگیم دقیقا حضرت عیسی این همین لفظ درش پیاده میشه، یعنی همین لفظ خلقهم من تراب مسئله عیسی هم همینه که او رو خلقهم من تراب، نه همین لفظ در حضرت عیسی پیاده نمیشه. مفهوم این خلقهم من تراب که در واقع خروج از حالت طبیعی باشه، این مفهوم است که سر حضرت عیسی پیاده میشه و مسئله او با مسئله آدم علیه السلام مساوی هستش. و منها ام حسبتم، از این نکته نمیگفت، من به صورت عادی از این آیه اینو میفهمیدیم، یعنی سخت نبود فهمیدن این نکته از این آیه. و منها ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، از مواردی که جمله تفسیری هست این آیه است. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا خیال کردید که وارد بهش میشید؟ در حالی که ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یا هنوز نیامد به سراغ شما مثل اونهایی که گذشتند قبل از شما، مثل گذشتگان سر شما پیاده نشد هنوز. خب اون مثل گذشتگان چی بود؟ مست هم البعصا و الذرا، این جمله مفسره که رسید به آنها سختی ها و مشکلات، آسیب ها، بعصا معنی مشکلات و سختی ها، ذرا معنی آسیب ها، آسیب های زیادی به اونها رسید. ادامه در آیه تا جایی که دیگه اونها ندا سر دادن متا نصر الله، نصرت خدا کجاست؟ بعد خداوند فرمود الا ان نصر الله قریب. و جوز ابوالبقا کونها حالیتن، ابوالبقا گفتش که جایز دانست اینکه این جمله حالیه باشه بنابر تقدیر گرفتن قدر، چون اینها جمله حالیه‌ای که ماضی باشه رو در شرط میدونن که قد داشته باشه، یا در لفظ یا در تقدیر، لذا اینجا قد در تقدیر میگیری که جمله حالیه باشه. بعد ابن هشام اشکال میکنه که اینجا ما حال بگیریم مثل اللذین، این اللذین مضاف الیه، اینو بخوای ذل حال بگیری نمیشه، چون ذل حال نمیشه مضاف الیه باشه مگر در مواضع خاصی که ما تو سیوتی خوندیم، مضاف جزئی از مضاف الیه باشه یا مضاف عامل در مضاف عامل در حال باشه. اینجا نه مضاف عامله نه مضاف جزئی از مضاف الیه، نه جزء حقیقی نه جزء مجازی، پس نمیشه ما اینجا الذین رو ذل حال بگیریم و حال نمیشه گرفت، بلکه جمله مفسره است. بل حال لا تأتی من المضاف الیه فی مثل هذا، در مثل یه همچین موردی حال نمیاد از مضاف الیه، بلکه در سه مورد میاد که ما تو سیرتی خوندیم که مضاف جزئی از مضاف الیه باشه یا جزء مجازیش باشه یا مضاف عامل در حال باشه، که هیچ کدوم اینجا نیست. پس ما چیکار کنیم؟ این مسد هم البعثا رو تفسیر مثل الذین بگیریم، تفسیرشه مثل اونایی که از قبل از شما گذشتن سپری شد داستانشون رو چی بود؟ داستانشون این بود مسد هم البعثا و بزر را. و منها از مواردی که جمله حالیه میشه، جمله مفسره میشه، این آیه است: حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا. تا وقتی که اونها میان به سوی تو، نزد تو میان، یجادلونک، با تو جدال میکنن. خب با تو جدال میکنن چی میگن؟ تفسیر میکنه، یقول الذین کفروا، کافران چنین و چنان میگن. حالا ادامه داره آیه، یقول الذین کفروا تفسیر یجادلونکه. البته ما اگر بخوایم مفصله بگیریم، به شرطی است که ما اذا رو شرطیه نگیریم، چون اگر شرطیه باشه یقول الذین کفروا میشه جواب شرط دیگه، جمله مفصله نیست. وقتی که میان با تو، پیش تو در حالی که جدال میکنن با تو، میگن که فلان، این یقولو میشه جواب شرط. و حالا مجزوم هم نشده به خاطر اینکه فعل شرطش ماضیه، بلا اینکه اصلا اذا جزم نمیده. و اما اگر ما اذا رو شرطیه نگیریم، بگیم یه ظرف معمولی هستش، در این صورت باز یجادلونک حال میشه، یقول الذین کفروا تفسیر یجادلونک میشه، ان قدرت اذا غیر شرطیه. اگر اذا رو غیر شرطیه در نظر بگیری، پس جمله قول تفسیر یجادلونکه هست، جمله یقولو تفسیر یجادلونکه میشه. و الا اگر اذا شرطیه باشه، پس این یقولو میشه جواب اذا. و علیهما، بنابر هر دو فرض، چه یقولو تفسیر باشه چه جواب شرط باشه، در هر دو صورت یجادلونکه حاله، حال برای واو جاؤه، اونها میان پیش تو در حالی که جدال میکنن با تو. یا آیه دیگه هم که باز آخرین آیه که میاریم اینجا و ادعا شده که جمله مفسر است، این آیه: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. بدا لهم یعنی به نظرشان رسید، بدا یعنی آشکار شد، اینجا یعنی سپس به نظرشان رسید، بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و بعد زلیخا لو رفت که چیکار میخواست بکنه، برای اینکه این قضیه فیصله پیدا کنه، به نظرشون رسید که زندانی کنن حضرت یوسف رو. من بعد ما رأوا الآیات، بعد از اینکه نشانه های صدق یوسف رو دیدن، بچه مثلا به صدا در اومد که حق با حضرت یوسفه، بعد از اینکه آیات خدا رو دیدن، نشانه های صدق حضرت یوسف رو دیدند، به نظرشون رسید که لیسجننه، او رو زندانی کنن، حتی هین، تا یه مدتی. اینجا جمله لیسجننه ادعا شده که تفسیر بدالهم، البته تفسیر ضمیری که در بدالهم هست، در بداله هم یه ضمیر نهفته است که فاعلشه، چون فاعل اسم ظاهر که نداریم. این بداله هم یه هوه داره که به مصدر همین فعل برمیگرده، به نظرشان رسید. خب اون چیزی که به نظرشون رسید چی بود؟ تفسیر میکنه لیسجننه، این که اون رو به زندان بندازن. فجملت لیسجننه قیل هی للضمیر، این جمله در موردش گفته شده که مفسر اون ضمیر در بدا هست، که ضمیر بدا برمیگرده به بدا، یعنی به مصدر همین فعل برمیگرده، المفهوم من، که از همین فعل فهمیده میشه. حتی بعضی از نحویان گفتن که پای پاورقی داره که خود لیسجننه فاعل بدا بشه، بنابراین که جمله هم بعضی گفتن که میتونه فاعل بشه. یه آیاتی هم مشابهش مثال زدم، پاورقی کتاب میتونید بخونید. اما نظر مصنف آیه ابن هشام اینه که نه، این اصلا لیسجننه جواب قسم مقدره، چون نون تأکید، لام تأکید داره، نون تأکید ثقیله داره، این نشانه این که قسم مقدری داریم. و تحقیق و انها جواب لقسم مقدر، بررسی ما، نتیجه بررسی ما اینه که جواب قسم مقدر است و ان المفسر مجموع الجملتین، مفسر ما مجموع دو جمله است. دو جمله چی است؟ دو جمله یعنی جمله قسم و جواب قسم. اون قسم مقدر با این جواب قسم با هم مفسر هستند. فرقی نکرد البته ها، همون حرف قیله شد، حالا اینجا یه قسم مقدری هم بهش اضافه کرد. یه اشکالی مطرح میشه که خب قسم انشائیه، قبلا داشتیم که انشاء نمیتونه مفسر باشه از این حرفا. جواب میده که اینجا معنای برآمده از این قسم که همون جواب قسم هستش اونه که مفسره. در واقع بازم همون حرف قیله شد، اونی که مفسره در واقع اون نتیجه این قسمه که همون جواب قسمه و معنای خبری داره، معنای انشائی نداره که همون زندانی کردنش باشه. پس اینجا فرقی با اون قیله بالا نکرد، فقط یه قسمی هم در تقدیر گرفت. ولا یمنع من ذلک، و منع نمی کند از این قول ما، از اینکه جواب قسمی در تقدیر گرفتیم و مجموعشون مفسر اون ضمیر بدالهم شده، منع نمی کنه از اینکه یک قسم انشائی مفسر باشه. کون القسم انشاء، اینکه قسم ما انشائه و خبر نیست، در حالی که مفسر باید خبر باشه. چرا این منع نمی کنه، این مشکلی ایجاد نمی کنه اینکه مفسر ما انشائیه؟ لأن المفسر هنا انما هو المعنى المتحصل من الجواب، چرا که مفسر ما اینجا فقط اون معنای به دست آمده برآمده از جواب است. مفسر ما اون برایند جواب قسمه که همون معنای خبری هم داره، نه معنای انشایی. و اون معنا چیه؟ ذالک المعنى هو سجنه، اون معنا زندانی کردن حضرت یوسفه علی نبینا و آلی و علیه السلام. فهازا هو البداء الذی بدا لهم، این همون رأی و نظری است که براشون آشکار شد، به نظرشون رسید. بدا یعنی رأی و نظر، همون رأی و نظری که به ذهنشون زد این همون معناست که لذا لیسجننده بس تفسیر شد. باز فرق نکرد، وقت ما گذشت، ولی من حیفم میاد این تنبیهون رو نخونیم، بس اون خلاصه به سرانجامی برسه. المفسرات ثلاثه اقسام، جمله های مفسره سه قسم هستند. جمله های مفسره ای که مجرد از حرف تفسیر باشه، ما اینا رو مثال زدیم کما فی الامثله السابقه، تو مثال های گذشته گذشت. و مقرونتن به ای و مقرونتن به ان، همراه با ای یا همراه با ان هم داریم. همراه با ای مثل ترمیننی به طرف ان، ای انت مذنب. ترمیننی یعنی اشاره میکنی با گوشه چشم، طرف یعنی گوشه چشم، با گوشه چشم اشاره میکنی به ما، یعنی اینکه تو گناهکاری. و تقلیننی لاکنیاک لا عقلی، تو در مورد زنی داره صحبت میکنه، تقلینه صیغه دهه، تو دشمن میداری مرا، لاکن من تو را دشمن نمیدارم. مقرون به ای دیگه، ای انت مذنب، این انت مذنب تفسیر ترمیننیه، تو اشاره میکنی به گوشه چشمت یعنی که تو گناهکاری. مقرون به انم داریم، فاوحینا الیه انسنا الفولک، این انسنا الفولک تفسیر اوحیناه، ان مفسره بعد از ریشایی میاد که معنای قول رو داشته باشن نه ماده قول، مثل اوحینا، نادینا، نادیناه و ان یا ابراهیم، که البته در اینجور موارد ابن شام تو بحث ان ترجیح داده بود که ان مصدریه باشه، با نظر جمهور مخالفت کرد. و قول که و مثل قول تو که می کتبت الیه ان افعل، اینجا کتبم معنای قول رو داره، ماده قول رو نداره. الم تقدر الباء قبل ان، اگر حرف جر با رو در تقدیر نگیری قبل از ان، مثلا به ان اسنا الفلک یا به ان افعل، اگر با حرف جر در تقدیر بگیریم اینجا منصوب به نزع خافض میشه و انم ان مستریه. ثم اعلم، بعدش هم آخرش میگه که سپس بدان که، بعد از این حرفا بدون که جمله انشایی گفتیم حالا مفسر نمیشه، در بعضی جاها که یه جمله انشایی قبلش داشته باشیم میتونه مفسر مثل خودش باشه. ثم معلم انه لا یمتنع کون الجمله کون الجمله الانشائیه مفسره بنفسها، ممتنع نیست که جمله انشائیه مفسر یکی مثل خودش باشه. ذالک اذا کان المفسر انشاء ایضا، به نفسه ها دار تأکید میکنه که خود جمله انشایی به تنهایی، نه مثل اون بالا. اون بالا که قسم در تقدیر بود، به تنهایی جمله انشایی قسم تفسیر نشد، بلکه با اون جواب قسمش تفسیر شد که اون معنای متحصل از جواب قسم بود که مفسر بود. اینجا میگه خود جواب قسم به تنهایی بیاد، خود ببخش جمله انشایی به تنهایی بیاد مفسر باشه، میشه. کجا؟ زمانی که مفسرش هم انشا باشه، یکی مثل خودش باشه. احسن الى زیدن انشایی امر، اعتهی الف دینارن تفسیرشه. دو تا انشا اومدن، یکی مفسر دیگری شد، کوری اساکش گور دیگر شد. احسان کن به زید و تفسیر میکنه بهش 1000 دینار بده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.